یک برداشت عینی، فیزیکی، تصویری و به تعبیر امروزی ها رئال از طبیعت هست که مطرح میشه در سبک خراسانی. اما در سبک پس از اون که موسوم هست به سبک عراقی، معمولا احساس شاعر از طبیعت انتقال پیدا میکنه.
در زمان سبک خراسانی واقع‌گرایی به
واقع‌گرایی است، خود واقعیت رو توصیف میکنه. حالا ممکنه مثلا مثل اون شعری که از آقاجی بخارای خوندم، برف رو به کبوتران سپید تشبیه کردم، اون یه تشبیه عینی، تشبیه محسوس به محسوس در اون اقسام چهارگانه تشبیه که میگن محسوس، معقول و خیال ورزی شاعران در تشبیه. اما در سبک عراقی فقط توصیف برف و زمستان نیست، بلکه احساسی که شاعر از برف و زمستان،
معنای زمستان،
حالا معناش رو تو بچه عرفانی، بله اگر معنای خاصی قائل باشه، حتی اگر معنای خاصی هم قائل نباشه، شاعری است که فقط احساسات، منویات و هیجانات خودش رو میخواد بروز بده، احساس خودش رو بیان میکنه، نه خود برف رو. احساسی که من به عنوان یک انسان با برف زمستان چه نسبتی دارم، تأثر از طبیعت، معنای طبیعت به معنای اینکه چه حسی رو به من منتقل میکنه در سبک
سرآمد شعرهای طبیعتگرا هم که منوچهری دامغانی است.
بله بله بله.
دارید بله چیزی شعری ازش؟
بله فکر کنم تو سبک خراسانی. بله حالا دو بیت گفتید من بخونم پس از شاعر طبیعتگرا سرآمد که گفتین، به تعبیری میشه گفت طبیعتگرا ترین شاعر ما منوچهریه و شاعری است که هرچند منوچهری هم به بهار بیشتر علاقه داره، آقای مثل همه شاعران ما به بهار، منتها توصیف که از زمستان میکنه، میگم اگر بگیم طبیعتگراترین شاعر ماست، این شاعر فارسی زبان، مثلا در این دو بیت که بسان یکی زنگی حامله شکم کرده هنگام زادن گران، جز این ابر و جز مادر زال زر نزادن چون این پسر مادران. یه مادر زنگی رسیا، حالا به تعبیر قدما که نوزاد سپید به دنیا میاره، یعنی زال که به سپیدی مشهور هست، زال زر، زال زر که میگم به دلیل سپید بودنش. حالا این که میگید مثلا بلافاصله سعدی از سبک عراقی که باز هم زمستان رو توصیف میکنن، ما مقدمه بهار عرض کردم، شاعران ما وقتی زمستان رو توصیف میکنن بیشتر به عنوان اینکه میخوان بهار رو یاد بکنن، ستایش بکنن، از زمستان به عنوان مقدمه گریزناپذیر فصل بهار یاد میکنن. برخیز که میرود زمستان، بکشای در سرای سلطان. یا در این بیت که کامجویان راز ناکامی چشیدن چاره نیست، بر زمستان صبر باید طالب نوروز را. اینکه عرض کردم در بخش پیشین مثال خوبی رو الان تصادفاً اومد که گفتم که حتی زمستان رو وقتی میخوان توصیف کنن شاعران، فراق و هجران و دلتنگی و دوری رو به زمستان نسبت میدن.
حالا خیلی دوست داشتم که شب یلدا، همون شب چله خودمون، شب چله بگیم بهتر،
برای شما تهرونی، بله
برحال ندیگه چله کوچیکی چله بزرگی نمیخواد. بعد اتفاقا یک شنبه شب بود که الان یه قسمت نشد که ما ویژه برنامه یلدا و شب چله رو بزنیم، به قولی اجرا کنیم. همین جشن گرفتن ایرانی ها که شب یلدا زمستان کوتاه‌تر میشه و به سمت بهار میره، جشن میگیرن، یعنی رفتن زمستان رو جشن میگیرن، رفتن تاریکی رو جشن میگیرن. این هم میتونه یک نمادی باشه در بین ایرانی.
بله حالا چله بزرگ و کوچیکی گفتید، حالا من به طنز گفتم شما تهرونی ها، شبکه تهران مخاطبش مردم تهران هن، این رو به یاد دارن. ولی در سایر نقاط ایران هم این اصطلاح چله بزرگ، چله کوچیک و رفتن زمستان رایج هست. بله. حالا در دوره های معاصر بیشتر واژه یلدا به کار برده شده. برای عرض میکردم که وقتی از سعدی هم میگه که کامجویان راز ناکامی چشیدن چاره نیست، بر زمستان صبر باید طالب نوروز را، اینجا اون وصال رو به نوروز تشبیه میکنه و فراق و هجران رو به زمستان. و همیشه این نوع نگاه به زمستان توی سبک خراسانی و سبک عراقی این تفاوت ها برجسته است. یا مثلا این فراق رو در این مصرع که با شکایت ها که دارم از زمستان فراق، اینجا دیگه تشبیه صریحه. بله. با شکایت ها که دارم از زمستان فراق. یا تشبیهات ادامه پیدا میکنه، صاحب این بیت که برای من که حالا سنم هم بالاست و آدم سالمندی هستم جذابه، مخنده نوجوان زنهار بر موی سپید ما، که این برف پریشان بر سر هر بام میبارد. برف رو تشبیه کرده به این برفی که بر زمین هست، انگار سپید شدن موها در پیری که ما سالمندا دوچارشیم
به اون صاحب. صاحب در جای دیگه هم میگه که فارقی در دنیا از اندیشه عقبا و لیک، فکر اسباب زمستان میکنی در نوبهار.
بله این حالا صاحب دیگه واقعا در شعر اون جمع بین توصیفگرایی و طبیعتگرایی سبک خراسانی و احساسگرایی یا احساساتگرایی یا اکسپرسیونیسم سبک عراقی رو واقعا صاحب و چند شاعر دیگر با هم دیگه میشه گفت که با هم دیگه جمع کردن، حالا اگر جمع کردن رو لحاظ بکنیم. عرض میکردم که در سبک عراقی و سبک خراسانی یک تفاوت بارز وجود داره، طبیعتگرایی یا توصیف طبیعت در سبک خراسانی و احساسات، احساسگرایی، حالا اکسپرسیونیسم مثلا یه عده گفتن که حالا اون خیلی هم معادل دقیقی برای سبک عراقی نیست. اکسپرسیونیسم به عالم سینما و هنرهای تجسمی دیداری با ادبیات یه مقدار مشکله، اما اگه بخوایم بگیم بله همون احساسات یا تأثری که شاعر از طبیعت میگیره، حتی زمستان، اینجا موضوع بحث ماست، برای شاعر سبک عراقی زمستان همیشه نشانه ای از احساسات شاعر، نه فقط یک امر عینی بیرونی که متعلق به بیرون از شاعر و شاعر میخواد توصیفش کنه یا گزارش بده، بلکه درونی، ذهنی، حالات روحی رو منتقل میکنه. و بنابراین اون حالتی که زمستان داشته در روزگاران باستان، عرض کردم نگرانی، ناراحتی، بیم، اصلا اطمینانی نیست به این که ما دوباره زندگی رو تجربه میکنیم، بهار میاد یا نه، و اصلا دوباره اومدن بهار، حالا عرض کردم امروز خیلی جدی و مطرح نیست دیگه این سال، حتی شاید به این باور باشن که قابل فهم هم نیست برای ما. ما فقط از طریق ادبیات و فرهنگ متوجه میشیم که روزگاران باستان مردم چه نسبتی با
چقدر سخت بوده خب براشون. مثلا خواجه کرمانی میگه گل را دگر بلبل شیرین سخن رسان، تا چند بی‌نوا به زمستان توان نشست. یعنی داره بیان میکنه که تو زمستان آدما بی‌نوا مینشستن و کار دیگه، چون به هر حال شغلشون کشاورزی و دامداری بوده در قدیم بیشتر و بی‌نوا مینشستن. قطعا اون حجره دار هم در زمستان پول کمتری گیرش میامده.
به همین دلیل من این باور رو دارم که دیگه گفتن که ما بیشتر نگاه استتیک یا زیبا شناختی یا جمال شناختی داریم به زمستان امروز. ما بیشتر برف رو، زمستان رو به معنای زیبای خودش میبینیم، نه اون نگاه ناداری که حالا شما خوندید و ابیاتی که نقد شد.
بله.
یعنی استعاره ها یا ارزش های زیبای شناختی عوض شدن. ارزش زیبای شناختی زمستان نزد شاعران کهن با ارزشی که ما امروزه در برابر زمستان داریم فوق‌العاده متفاوته. یه جوری دیگه بگم صریح‌تر، اینکه زمستان انگار متعلق به فصل به ایام گذشته است. ما امروز زمستان رو تجربه نمی‌کنیم مگر از طریق ادبیات و گزارش شاعران. چون مجال اندک هست من چند بیت بخونم از یه قصیده بسیار معروف، قصیده برف، ردیف برف، از کمال‌الدین اصفهانی. کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی شعر خیلی زیبا و مشهوری هم داره، قصیده عجیبی است با ردیف برف، توصیف میکنه برف رو. من چون مجال اندک هست چند بیت میخونم و فکر کنم مولانا رو باید بذاریم برای هفته بعد، چون
بله.
بحث مفصلی در مورد مولانا و زمستان هست. در این شعر با ردیف برف ما در ابتدا،
من همچین نمیذارم میام بین کلامتون نمیذارم شما موضوع رو تمام بکنید آقای خالصی.
نه خواهش میکنم،
ببخشید.
چرا اون وقت
تمام نمیشه؟ قرار بود به ادبیات کلاسیک برسیم امشب.
خب حالا ادبیات کلاسیک رو بله با ردیف برف رو ادامه بدیم. کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی شاعر واقعا شاعر مطلقه و شاعری که بسیار تسلط داره، حالا با این توصیفاتی که از برف ارائه میده و بعد یه نقدی هم به روزگار خودش داره که من ابیات رو انتخاب، قصیده مفصل، ابیات رو انتخاب کردم خدمتتون میخونم. هرگز کسی نداد بدین سان نشان برف، گویی که لقمه ایست زمین در دهان برف. تشبیه عجیبی است که انگار برف زمین رو بلعیده. مانند پنبه دانه که در پنبه تعبیه است، اجرام کوهاست نهان در میان برف. ناگه فتاد لرزه بر اطراف روزگار، از چه زبیم تاختن ناگهان برف. گشتن ناامید همه جانور ز جان، با جان کوهسار چو پیوست جان برف. چون برف در سخن ید بیزا نمودمی، بیم ملالتر نبودی در میان برف. این چند بیت رو خوندم، داره توصیف میکنه برف رو بلافاصله ابعاد اجتماعی و یه نقد، حالا امروزه میتونیم بگیم طبقاتی، یه نقد طبقاتی از جامعه خودش ارائه میده.
بله.
که ناقض حرف جلال هم میتونه باشه. من این چند بیت رو حتما خواهم خوند، منتها قبل از اینکه این بیتای خلاق المعانی رو بخونم این رو عرض بکنم که جلال احمد میگه که شاعر پولتیزه نیما و روزگار گذشته نبود. این چند بیتی که از کمال الدین اصفهانی نقل میکنم کاملا نشون میده که شاعر اجتماعی و سیاسی هم در اون روزگار ما داشتیم که نقد طبقاتی صریح و مستقیمی از روزگار خودش در اون قرون 6 و 7 داره ارائه میده. سیلاب ظلم او در و دیوار میکند، خود رسم عدل نیست مگر در جهان برف. گرچه سپید کرد همه خانمان ما، یارب سیاه باد همه خانمان برف. وقتی چنین نشاط کسی را مسلم است، کسباب عش دارد اندر میان برف. هم نان و گوش دارد و هم هیزم و شراب، هم مطربی که برزندش داستان برف. نه همچو من که هر نفسش باد زمهریر، پیغام های سرد دهد بر زبان برف. گر قوتم بودی ز پی قرص آفتاب، بر بام چرخ رفتمی از نردبان برف. این نقد طبقاتی عجیبی که داره، الان فقط چند بیت رو خوندم.
بله.
میگه که کسی میتونه تو این زمستان نشاط داشته باشه، مسلمه براش نشاط، که اسباب عیش دارد اندر میان برف. نه من، حالا من شاعر، که نفسش باد زمهریر، پیغام های سرد دهد بر زبان برف. و بعد یه تشبیه عالی که گر قوتم بودی ز پی قرص آفتاب، بر بام چرخ رفتمی از نردبان برف.
بله.
بلافاصله من یک پرشی داشته باشم از چند قرن ادبیات فارسی و برسم به دوره معاصر، که یک آگاهی طبقاتی رو شاعر معاصر محمد علی افراشته بیان میکنه. این فاصله رو به عمد دارم میپرم، چون این شعر جناب کمال الدین اسماعیل اصفهانی رو با ردیف برف رو خوندم و شعر عجیبی،
قصیده طولانی هم هست،
قصیده طولانی مفصل است، ابیات رو انتخاب کردم خدمتتون خوندم. اون چند بیت و ابیات ابتدایی که توصیف میکنه احوالات خودش رو میگه، بعد نقدی که میگه که این برف زیبایی و نشاطش برای کسی است که امکانات رو داره. این خود یه بیان کلی است و بیان احساسات و نداری شاعر. این نداری شاعر رو مثلا در فردوسی هم ببینیم، در حماسه بزرگ و سترگ شاهنامه هم شاعر به نداری و پیری خودش اشاره میکنه، به سالمندی و اینکه دچار حرمان و فقر هست. اما عرض کردم در دوره معاصر هست که نقد طبقاتی بسیار صریح میشه. آقای محمد علی افراشته مثل بسیاری از شاعران دیگر شاعری است که یک در دوره معاصر یک نگاه متفاوتی داره. همون فضای ادبیات متحد دهه 30 و 40 رو که دهه 30 و 40 شمسی رو عرض کردم، یه چند دهه بریم عقب‌تر دوره مشروطه و چند دهه، دو یا سه دهه پس از مشروطه، فضای شاعرانه فضای متفاوتی، زبان و بیان متفاوته. شاعرانی هستن که مفاهیم رو، تمام مفاهیم و مصداق‌ها رو تلاش میکنن به تعبیر جلال پولیتیزه کنن، بیان اجتماعی و ابعاد سیاسی بهش بدن، و در این حال از زبان ساده تر و روانتر استفاده میکنن. ویژگی شعر معاصر به ویژه در دوره مشروطه، به ویژه بیشتر در اون دوران، استفاده از زبان عمومی، زبان محاوره و فهم همگانی است در شعر. حالا نسیم شمال که در اوج استفاده از زبان فولکلور، محمد علی افراشته هم چند بیت داره که توصیف میکنه با زبان ساده‌ای برف و زمستان رو، یک غنی، یک آدم متمول، پولدار، خانزاده و کسی که امکانات آنچنانی داره، به تعبیر قدما میگفتن فئودال، و یه انسان فقیر. حالا اون آدم غنی برف رو توصیف میکنه با زبان محاوره، عرض کردم با
برف از نگاه آدم غنی خیلی قشنگه دیگه،
قشنگه، ولی خب متلکای بعدی هم داره انتا. و با تاکید میکنم مخاطبان محترم که افراشته مثل خیلی از شاعران دیگر، من فقط دارم شعرشو میخونم، مسلما همه اون نگاه مطلوب من نیست، من دارم گزارش تاریخ ادبیاتمون رو میدم. تاریخ ادبیات ما در دوره معاصر از زبان محاوره استفاده کرده و زبان عمومی و استفاده از الفاظی که انسان‌ها در زندگی روزمره‌شون در خونه و بازار و کوچه به کار می‌بردن، کتاب کوچه به تعبیر شاعر. و اینجا اون آدم غنی داره توصیف می‌کنه برف رو. توی این برف چه خوب است شکار، آی گفتی گردش اندر ده ما اون ور غار. آی گفتی
آی افروشی اصالتا کجایی باید باشن؟ بومی؟ فکر میکنم بومی تهران باشن.
نه تهران نه، نمیدونم کرمانشاه یا نه، الان تردید کردم. میشه یک نگاهی کرد، یک به تعبیر امروزی یا یه جستجویی کرد تو این فاصله تا من چند بیت رو بخونم. به یاد نمیارم الان، حافظم یاری نمیکنم
آی گفتی
اصلیتش کجاست. ولی خب اینا زبان محاوره، زبان محاوره تهرانه. ما دیگه اینو باز خوب شد گفتید من اینو بگم، وقتی میگیم زبان معیار محاوره کوچه بازار، منظور مردم تهران هست. طبیعتا زبان مرکزگرایی اون دوره هم مثل امروز بوده و زبان فارسیه که در تهران رایجه انگار زبان اصلی حساب میشود، اونم به دلیل میانجی بودن این بیان هست و هیچ تخفیف و تقلیلی از زبان
بودن. این آی گفتی مشخص، آی گفتی رشت،
رشتی بودن.
آره، چون لحنش مشخص. ای بو گفتی، الان هم یه چیز میگی خیلی کیف میکنم. ای بو گفتی، ای بو گفتی.
ولی بیان بیان تهرانی است. توی این برف چه خوب است شکار، آی گفتی، گردش اندر ده ما اون ور غار، آی گفتی. توی این برف چه خوب است آلو، آی گفتی. و نه، این که میگه که تو این برف چه خوب است شکارای گفتی، گردشن در دهما اون بره غارای گفتی. آدم غنیه، متموله، پولداره، فئوداله، اما فقرا جواب میدن و با همون وزن و قافیه و ردیف و شعر که توی این برف چه خوب است الو یا آلو، من نمیدونم.
الوه، الو به معنی آتش. میگم این باید بومی همین منطقه باشه.
آره، چون با چپوه بومی کدوم منطقه بالاخره؟
همین منطقه. ببینید خب اینجا جزء ولایت طبرستان بوده.
شما گفتی رشتی.
خب نه دیگه، طبرستان بوده. رشت و پایه‌های زبانی رشت و مازندران هم تقریبا یه چیزشون شده.
حالا واسه شما وعده بگیریم یه شب در برنامه چراغ تهران در مورد پیوستگی فرهنگ زبان و زبان تهران، تهران کهن، ری و تهران کهن و بخش‌هایی از مازندران و گیلان، بخش‌هایی از اونها، یعنی تا حدود فرض بفهم مرزهای استان گلستان و بخشهایی از استان گیلان تا اونور رشت نزدیک مثلا آستارا.
بله،
مناطق پیوستگی نه فقط زبانی بلکه فرهنگی.
ببینید حالا که گفتیم اشاره کنیم، این سمت البرزکو از دماوند تا طالقان تقریبا یک زبانه، گویش های خیلی خیلی متفاوتش، خیلی تفاوتش خیلی کمه. اون سمت، سمت مازندران و گیلان که میره، به خصوص مازندران غلظت زبانی بیشتر میشه و کمی غلیظتر صحبت میکنن. الان لواسونی های عزیز که صدای من رو میشنون، لواسونی ها و شمیراناتی ها تا طالقونی ها، حتی روستایی دماوند، روستایی ونک، روستایی پایین تهران که حالا به محله ها تبدیل شدن، عباس آباد و دولاب و اینا ها، اینا همه روستایی بودن که به یک زبان ترشت، به یک زبان صحبت میکردن. الان زبان متفاوت شده، حالا گویش هم متفاوت شده. توی برنامه
بله راجع به این گونه های زبانی
و فرهنگاشون، حتی فرهنگ مثلا عروسی، فرهنگ عزاداریاشون خیلی شبیه هم،
با حفظ البته جزئیات زبانی. من بیاد دارم در یک برنامه در رادیو در مورد در همکاری با همکاری فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی همکاری داشتم در رادیو و راجع به زبان های ایرانی و زبان فارسی، زبان ها یا گونه های زبانی در استان ها. و جالب بود ما مثلا حدود 70 برنامه فقط در مورد گونه زبانی گیلان داشتیم که بله، تفاوت‌های با هم دارن.
بله بله.
بیه پس بیه پیش اصطلاحی است در گیلان، مرزش رو سفیدرود میدونن، یعنی این ور سفیدرود، شرق سفیدرود و غرب سفیدرود، هر دو حوزه زبان گیلکی، اما از جهت آوایی، از جهت صرفی، از جهت نحوی تفاوت‌های جزئی بسیاری با هم داشته. اون تنوع گونه‌های زبانی در یک اقلیم خاص حتی در گیلان هم هست. برگردم به شعر محمدعلی افراشته که بیان یک انسان فقیر و نادار رو داره مطرح میکنه که الوس که تصحیح کردید شما، توی این برف چه خوب است الو، آی گفتی. صد نفر برهنه و گرسنه غارت گشته، سه نفر گرم به یغما و چپو، آی گفتی. الو با چپو،
چپو یعنی
چپو، بله
چپو افتاده. بله،
زحمت کار ز ما راحتی، از راحتی از آن حشرات. این بیان تندیست منتها شاعر، شاعر مشروط هست دیگه.
بله،
کشت از ما و از آن عده درو، آی گفتی. مادری زاده مرا مثل تو، ای خفته به ناز، میرسد نوبت ما، قره مشو، آی گفتی. وه چه قولی، چه مهیبی، چه بلایی، ای برف، قاتل رنج برانی تو برو آی گفتی. حالا این دو مصرع، بچه قولی چه مهیبی چه بلایی، ای برف قاتل رنج برانی تو برو. دو نگاه کاملا متضاد به یک مصداق، یعنی برف در یک نگاه شاعرانه، عرض میکنم فضای ادبیات مشروطه و چند دهه پس از ادبیات مشروطه است، در اون دوران فضایی بوده که شاعران مثل بسیاری از انسانها در اون تلاطمات اجتماعی، فرض بفرمایید به توپ بسته شدن مجلس، درگیری های مشروطه، جنگ و جدال در تهران، فرار محمد علی شاه به سلطنت، رسیدن احمد شاه، تلاطماتی.
بله.
در اون دوران یک نگاه طبقاتی و یک حس انتقام از متمولین هم هست که در ادبیات بروز پیدا میکنه، از جمله در این شعر
حالا وجه محمد علی افراشته ایشون استفاده کردن آقای افراشته در شعر نیما هم هست: ای دیو سپید پای در بند، ای گنبد گیتی ای دماوند.
بهار.
بله بله. بسخواهی میکنم.
بلخش.
نیما گفتم. بله. بسخواهی میکنم.
بله. نیما امشب زیاد صحبت شد. بله. خط شد.
این دیب سپید به خاطر همون برفی که روش. حتی بسیاری از صاحب نظران معتقدن که اون خانه آخری که رستم ازش عبور میکنه میره همین دماوند بوده، به خاطر وجود برف و جاده های ناهموار نمیتونستن مازندران رو فتح بکنن و این اتفاق زمانی میفته که رستم دیگه از اون دیو آخر رد میشه میره.
این دیو سپید هم خیلی شعر عجیبیست و حالا یه دوره در مورد معاصر ما، چون تاریخ ادبیات رو توی یک شنبه شب و چراغ داریم بررسی میکنیم، نمیدونم حالا از این ادبیات کلاسیک سبک خراسانی که به دوره معاصر رسیم، یکی از مهمترین شعرها در دوره معاصر همین شعر دماوندی است که بسیار عجیبه. حالا من پایان بخش رو اجازه بدید که باز دوباره از یکی از شاعران معاصر در مورد سرمای زمستان بگم، ولی این دفعه دیگه آن از یه شاعر رشتی، سید اشرف الدین نسیم شمال که گیلانی
است.
آره، منتها یه دوره در قزوین هم ساکن بوده ایشون، به مشروب قزوینی هم هست، یعنی سید اشرف الدین گیلانی ثم قزوینی هم میشه گفت، یا قزوینی قبلش گیلانی بوده. چون نسیم شمال، مخاطبان محترم عرض بکنم براشون که نسیم شمال عنوان روزنامه‌ای است که جناب سید اشرف الدین گیلانی منتشر میکردن و به همین دلیل که اینقدر این روزنامه مشهور بوده، خود این فرد هم که شاعر و ناشر این روزنامه بوده بهش میگفتن نسیم شمال. دیگه نسیم شمال عنوان روزنامه است که ایشون منتشر میکرده و شاعری است که از الفاظ بسیار ساده استفاده کرده، معدود شعر گیلکی هم داره جناب توانگر، اما خب مشهور بودن ایشون و تاثیرگذاریش به دلیل شعرهایی است که به زبان فارسی تهرانی به اصطلاح ما داره. و جناب سعید نفیسی مقاله و گزارش یا جستاری دارن در مورد نسیم شمال و توصیف میکنن که روزنامه‌ایشون که منتشر میشد مردم چقدر علاقه داشتن، استفاده میکردن به خاطر استفاده شاعر از زبان محاوره و متاسفانه پایان عمرش هم پایان خوب و مناسبی نبود، به تهمت جنون در دارالمجانین بستری شد در امین‌آباد. همین الان هم امین‌آباد هست در جنوب تهران، جناب نسیم شمال سید اشرف الدین گیلانی اونجا بود و متاسفانه اینو خود آقای سعید نفیسی هم میگه
که تهمت بود.
یا حالا تهمت بودن، بالاخره شاعر متلبن، ولی اینکه در بالاخره در اونجا باشه، آره بیشک عداوت سیاسی و اجتماعی با ایشون در اون دوره وجود داشته و تاثیرگذار بوده، اما اینکه دقیقاً به این وضعیت ایشون رو بردن دارالمجانین یه مقدار داستان رو بالاخره شاعبه دار میکنه. ایشون هم یک شعر عجیبی داره، من اونم فقط چند بیت میخونم، تکرار میکنم مخاطبان محترم، این شعری که انتخاب کردم صرفا داریم گزارش از تاریخ ادبیات رو میدیم. شاعری است که در اون دوره و فضای ذهنی زندگی میکرده، فضای عینی بسیار مهیبی بوده، تلاطماتی بوده و اختلاف طبقاتی، یه چیزی که امروزه بهش میگیم اختلاف طبقاتی، در اوج بوده. حالا اگر اوج برای اختلاف طبقاتی خوب باشه،
بله.
عزیز میتونیم بگیم در نهایت تاثیرگذاری و اون جنبه دهشتناکش برای مردم بوده. و شاعر یعنی نسیم شمال، شاعری است که مشهوره به استفاده از الفاظ محاوره‌ای و ادبیات فولکلور.
بله بله.
و راز تأثیرگذاریش هم در نسیم شمال، روزنامه نسیم شمال میگن همین بوده، استفاده از بیان فولکلوریک. آخ عجب سرماست امشب ای ننه، ما که میمیریم در حاز سنه، یعنی در امسال، این نکته بگم که نسیم شمال وقتی داره چه در این شعرش که از زمستان صحبت میکنه و از سرما، چه در شعرهای دیگرش بیان یک وضعیت تراژیک داره، بیان یا زبانش خیلی طنازان است، یعنی از بیان طنز بیشک یکی از سرآمدان شعر طنزه، اما ممکنه وضعیت تراژیکی مثل سرمای دهشتناک و ناداری و فقر رو داره توصیف کنه از زمستان، اما بیان یا ظاهر بیان تنازان است که میگه آخ عجب سرماست امشب ای ننه، ما که میمیریم در حازستنه، تو نگفتی میکنیم امشب الو، تو نگفتی میخوریم امشب پلو. پلو خوردنم اون دوران بله. یک چیز تجملی محسوب میشده.
این شعر برای
نسیم شما سید اشرف الدین گیلانی.
حالا یه چیز خدمتتون عرض کنم، من میگم خیلی مشکوکم، حالا وقتم کمه، ایشون هم فرزند آمیرزا عبدالله برقانی بودن، یعنی برقانی که بالای کرج هست،
کرج
زمانی که شهید سالس به اونجا تبعید میشه و پدر شهید سالس هم مقبرش به اونجا، دوباره اینها رو با هم تبعید میکنن به سمت قزوین که میرن قزوین، بعد به گیلان میرن، اصالت کرجی دارن.
بله، این هیچ ربطی به اصالت کرجی شما نداره که شما توی وسط چرا
میگم.
حالا من خواستم یه شاعر همشهری پیدا بکنم که یافتم، ولی خب بله قزوینی و کرجی،
حتی حضور تنبول مقابر، ما حتی قبرامون هم میشمونیم برای زیاد چرا تورون شما.
یک کتابی هست مزارات بلخ، یک کتابی هم هست مزارات بخارا، در مورد اون صحبت خواهم کرد اگر وقت باشه امشب. این چند بیت رو پایان ببخشم از نسیم شمال که داشت توصیف میکرد،
نه به خاطر این اصطلاحاتی که استفاده میکنه الو و اینا، مثلا این ایشون هم استفاده میکنه الو، چون ما منطقی ما میگن بله،
که اون حالا نوجوانی که به مادرش میگه نه پلو دیدیم امشب نه چلو، سخت افتادیم اندر منگنه. بعد یه توصیفی میکنه این شاعر، یه نوجوانی است که به مادرش گله میکنه که مادر این سرمای زمستان آخ عجب سرماست امشب، ایننه ما هیچی نداریم، اغنیا مرغ و مسما میخورند، با غذا کنیاک و شامپا میخورند، منزل ما جمله سرما میخورند، خانه ما بدتر است از گردنه، آخ عجب سرماست امشب ایننه. یه گزارش کوتاه بدم، این شعر رو یکی از استادان ما در سال 66 در دانشکده ادبیات میخوندن در درس ادبیات معاصر،
بله.
ما شعر دوره مشروطه رو میخوندیم، نام استاد رو به عمد ذکر نمی کنم، خدا رحمتشون کنه فوت شدن، و در دوره معاصر به این شعر رسیدیم و زمان موشکباران تهران بود آقای توانگر، و اواخر اسفند 66، هفته آخر یا دو هفته آخر، و تهران زیر موشک باران بود و موشک میخورد و یه فضای پر حالا استرس میگیم پر از فشاری در روح بود. دانشگاه هم هنوز تعطیل نشده بود، دو هفته بعدش دانشگاه تعطیل شد در سراسر تهران، ولی این سر کلاس بود و داشتیم این شعر رو رسیدیم به نسیم شمال، و اولا که موشک خورد در انتهای بلوار کشاورز نزدیک بیمارستان امام خمینی که نزدیک دانشگاه است، نزدیک دانشگاه، فضا خیلی ملتهب شد، ترسیدیم، طبیعتا دانشجو بودیم، جوان بودیم، و استاد محترم که گفتن حالا با آرامش این شعر رو خوند، و این شعر که طنزه به این ابیات که رسید که اغنیا مرغ و مسما میخورن، با غذا کنیاک و شامپا میخورن، منزل ما جمله سرما میخورن، گریه کرد. و ببین به من اشکشون یادمه که همه ما تعجب کردیم در اون فضای استرس موشکباران کذا، یه شعری که بیان طنزآمیزی داره دیگه، یعنی من شما امروز میخونیم میخندیم، منزل ما جمله سرما میخورند، آخ عجب سرماست امشب ای ننه، یعنی یک بیان طنز فولکلور، ولی اینقدر تاثیرگذار بود و هست به نظر من این شعر و شخصیت نسیم شما که من یادم هست قطرات اشک رو بر چهره اون استاد محترم.
بله، زنده باشید. خب حدوداً یک دقیقه و نیم به انتهای برنامه رسیدیم
و مولانا و زمستان رو هم برای هفته بعد پس
انشاءالله اگر برسیم به ادبیات کلاسیک زمستان،
من گمان میکنم دیگه بحثامو راجع به ادبیات
هم قول میدم در هفته آینده دست به دهانتر کنار شما بنشینم، بیشتر گوش بدم، مثل اون شاگرد کنجکاوی سر کلاس هم دیگه، من آقای خالصی به حال هی سوال میکنیم، هی از شما یاد میگیریم. اما شما شنوندگان عزیز و محترم و محتشم رادیو تهران خیلی خیلی محبت میکنید که شبکه رادیو تهران رو برای شنیدن انتخاب میکنید. ما هر یک شنبه ها با جناب احمد خالصی در این قرارگاه قرار داریم که در مورد ادبیات و کنجهای نکاویده ادبیات صحبت کنیم، و امیدوارم که از برنامه شما کیف و لذت برده باشید، و اما همه شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم با این شعر که شده امضای من پایان برنامه، که دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت،